خرید بزرگ. هاشمی چگونه مهمترین خرید تسلیحاتی ایران پس از انقلاب را رقم زد؟ همیهن. متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. در پی توافق هاشمی رفسنجانی و گورباچوف، آخرین و پیشرفته ترین تسلیحات استراتژیکی شوروی، اعم از هواپیماهای جنگی سوخو و میگ، زیردریایی، موشک و تانک در اختیار ایران قرار گرفت. در این جلسه سری، گورباچوف یک برگه سفید با امضای آورد و گفت بالای این برگه سفید اما زیر آن 12 امضای اعضای دفتر سیاسی شوروی است. وی خطاب به مرحوم هاشمی گفت: شما هر تسلیحاتی بخواهید و بنویسید، ما در اختیار شما قرار خواهیم داد. داوود دشتبانی: ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مشکل خرید تسلیحات نظامی پیشرفته به ویژه هواپیماهای جنگنده مواجه شد. محمد رضا شاه پهلوی با خرید سلاح‌های بروز آمریکایی به ویژه در دوره نیکسون یکی از مهمترین خریداران سلاح‌های آمریکایی بود و خرید نظامی 10 میلیارد دلاری او از نیکسون در زمان خود بزرگترین قرارداد نظامی جهان محسوب می‌شد و ارتش ایران را به هواپیماها و موشک‌هایی مجهز کرد که تنها در اختیار ارتش آمریکا بود. این سلاح‌ها در جنگ 8 ساله ایران و عراق به کار آمد و به ویژه در سال‌های نخستین جنگ که هنوز ایران نتوانسته بود انسجام نیروهای دفاعی را ایجاد کند، نقش مهمی در واکنش ایران داشت. عمده هواپیماها و تسلیحات بازمانده از زمان پهلوی در دوران جنگ تحمیلی استفاده شد و آسیب دیده. با گذشت زمان نیز زرادخانه نظامی ایران نیاز به بازسازی داشت و ایران متأسف فرصتی برای برقراری روابط با یکی از قدرت‌های بزرگ بود تا بتواند این ضعف را جبران کند و به نظر می‌رسید تنها گزینه ممکن رابطه با شوروی است. پیش از انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی، شوروی پس از جنگ جهانی دوم از روابط نظامی ایران و بلوک غرب بیناک بود و به ویژه پس از استقرار موشک‌های ناتو در ترکیه و بحران موشکی کوبای بین دولت‌های اتحاد شوروی و ایران. در 15 سپتامبر 1962 یادداشت‌ها درباره عدم واگذاری حق استقرار پایگاه‌های موشکی دیگر کشورها در خاک ایران مبادله شد. ایران که به عضویت پیمان امنیتی مرکزی سنتو درآمده بود، در عین حال تلاش کرد حسن نیت خود را به شوروی نشان دهد و در قالب یادداشت‌هایی به مسکو اطمینان داد که اجازه استفاده نظامی از خاک خود علیه شوروی را نخواهد داد. مجموعه اقدامات شاه در این دوره به توسعه روابط شوروی و ایران در بسیاری از رشته‌ها از جمله نظامی و فنی منجر شد. شوروی با مشارکت در نوسازی صنعتی ایران در انتقال برخی فناوری‌های نظامی نیز پیشقدم شد. شوروی در دهه‌های پایانی عمر خود تلاش داشت با تکیه بر منافع اقتصادی به مشارکت با کشورهای کمتر توسعه یافته بپردازد و اولویت سیاسی صدور انقلاب بلشویکی و زمینه چینی برای انقلاب جهانی را کنار گذاشته بود. بر همین اساس با تحویل انواع مختلف تانک، نفربرهای زرهپوش، وسایل نقلیه زرهی، توپ و هاویتزرها، سیستم‌های پدافند هوایی، سامانه‌های ضد تانک، تجهیزات مهندسی و تجهیزات ارتباطات رادیویی به ارتش ایران کمک کرد. کارشناسان شوروی برای تعمیر و نگهداری این تکنیک‌ها در سال 1352 مجتمع کارخانه بابک در نزدیکی تهران را ساختند که تا امروز پایگاه اصلی تعمیر نیروی زمینی ایران است. در طول 15 سال قبل از انقلاب اسلامی صدها نفر از کارشناسان نظامی شوروی برای بهره برداری این تجهیزات در ایران حضور پیدا کردند و حدود 500 کارشناس ایرانی نیز در شوروی آموزش دیدند که البته با جمعیت 45,000 نفری مستشاران نظامی آمریکایی در همین دوره قابل مقایسه نبود. پس از وقوع انقلاب در ایران و سرنگونی شاه انتظار می رفت وضعیت رابطه ایران و شوروی تغییر کند، اما انقلاب اسلامی با شعار نه شرقیه، نه غربی رابطه با مسکو را نیز پسد و با وجود آنکه ایرانی ها همانند آمریکا با شوروی به ستیزه برنخواستند و در ظاهر روابط دو کشور پابرجا بود، اما در جنگ ایران و عراق شوروی بیشترین حمایت نظامی و تسلیحاتی را از عراق انجام داد و با وجود آنکه در نیمه دوم جنگ ایران توانست از سایر کشورهای بلوک شرق سلاح‌های مورد نیاز خود را تامین کند، اما هرگز به صورت مستقیم طرف معامله شوروی نبوده و مسکو حاضر نشد روابط نزدیک خود با صدام را فدای سود اقتصادی فروش سلاح به ایران بکند. اکبر هاشمی رفسنجانی دوشنبه 8 دی ماه 1359 در گفت وگو با خبرنگاران درباره خرید سلاح‌های پیشرفته از شوروی گفت: آنچه که خواست اول ماست. این است که هیچ ملتی گرفتار سلاح‌های پیشرفته که خیلی گران است و آثار تخریبی زیادی هم دارد نشود. اصولاً دلمان می‌خواهد بیشتر به سلاح‌های تدافعی مجهز باشیم تا به سلاح‌های تهاجمی. گاهی ممکن است چیزهایی که انسان نمی‌خواهد برایش تهیه بشود. با این حال ایران هرگز موفق نشد در دوران جنگ تحمیلی به صورت مستقیم از شوروی سلاح خریداری کند. آمریکا و حتی اسرائیل برخلاف شوروی تمایل داشتند در مقابل صدام که در آن دور محور حمایت از آزادی فلسطین در جهان عرب محسوب می‌شد و روابط نزدیکی نیز با شوروی داشت، از طریق دلالان غیر مستقیم از ایران حمایت تسلیحاتی کنند تا صدام نتواند در این جنگ پیروز شود. ایران از طرق مختلف و با سختی و محدودیت فراوان خریدار سلاح هر دو بلوک شرق و غرب بود که با چند واسطه و از طریق کشورهای اقماری به خواسته های خود دست می‌یافت. گورباچوف و جمهوری اسلامی ایران. نامه عرفانی و اخلاقی امام خمینی به میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر که اصلاحات در شوروی را آغاز کرده بود، در مسکو به تمایل ایران برای برقراری روابط استراتژیک با شوروی تعبیر شد و بر همین اساس سفر تاریخی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، از شوروی برنامه‌ریزی شد. در جریان سفر شوآردنادزه، وزیر امور خارجه شوروی که پاسخ سیاسی گورباچوف به نامه امام خمینی را به تهران آورده بود، مذاکرات در مورد خرید تسلیحاتی ایران از شوروی آغاز شد. هاشمی رفسنجانی روز 8 اسفند 1367 در تهران با وزیر خارجه شوروی ملاقات می‌کند و می‌نویسد: شوآردنادزه، وزیر خارجه شوروی آمد، از پیام امام و ملاقات امام اظهار خوشنودی کرد. با اینکه امام پس از صحبت او جمله نظر من اینها نبوده و می‌خواستم جهانی دیگر را به روی آقای گورباچوف باز کنم، از جا بلند شده اند و اون ناراحت شده، ولی بعد با کیفیت پخش خبر راضی شده است. به طور جدی خواستار تحسین و توسعه روابط و خروج آمریکایی ها از خلیج فارس و حل مسئله افغانستان شد و من هم تایید کردم و پیام گورباچوف را در خصوص تاکید بر سفر من به روسیه داد و من هم قبول کردم و گفتم وزرای خارجه وقت سفر را تعیین کنند. وزیر وقت امور خارجه شوروی در جریان همین سفر تقاضای جلسه خصوصی کرده بود. رفسنجانی می نویسد: با حضور دکتر ولایتی و مترجم صحبت کردیم. گفت درباره معاملات تسلیحاتی پس از مراجعت به مسکو به آقای ولایتی جواب مثبت می دهد. ایران پس از جنگ ویرانگر با عراق در موقعیت دشواری نه تنها در اقتصاد بلکه در تامین تجهیزات نظامی برای نیروهای مسلح قرار داشت و در حالی که کشورهای غربی از فروش اسلحه به ایران خودداری می‌کردند، شوروی می‌توانست سریشه جدیدی به روی ایران بگشاید. در 15 فروردین 1368 هاشمی خبر می‌دهد که علی اکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه، از سفر به مسکو بازگشته و به او گزارش این سفر را داده است. گورباچوف و شوآردنادزه خیلی گرم گرفتند و اعلان آمادگی برای همکاری در امور تسلیحاتی و اقتصادی و سیاسی کردند. تصمیم نهایی را موکول به زمان سفر من به شوروی کردند. زمان سفر را اواخر خرداد و یا اوایل تیر ماه سال جاری مناسب می‌دانند. این سفر بلافاصله پس از درگذشت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، و در حالی که هاشمی رفسنجانی هنوز رئیس مجلس شورای اسلامی بود اتفاق افتاد. نوبری سفیر ایران در شوروی درباره چگونگی ترتیب سفر هاشمی به مسکو میگوید: در زمان سفر رئیس پارلمان بخت به مسکو، ایشان به بنده گفتند سفر به مسکو که آن زمان ام القراکفر نامیده میشد و مردم به خاطر بمب‌ها و موشک‌های دوران جنگ مرتب مرگ بر شوروی میگفتند، برای ایشان هزینه دارد و لذا یک سفر پارلمانی و تشریفاتی بدون دستاورد جدی ارزش آن هزینه سنگین را ندارد. در آن زمان در شوروی پارلمان نقش صرفاً تشریفاتی داشت و لذا تلاش کردم نفر اول کشور، یعنی رهبر و رئیس جمهور شوروی، شخصاً میزبان رئیس پارلمان ایران گردد. روزها تو نمی دادند. نهایتاً ایران هم با روزها همراه شده بود و این نظر سفیر ایران را همه غیرعملی و غیر پروتکلی می دانستند. می گفتند این موضع غیر معمول سفیر ایران نهایتاً موجب کنسل شدن سفر خواهد شد. اما فقط آقای هاشمی شخصاً می دانست که این تلاشه و مقاومت سفیر ایران با چه هدفی صورت می گیرد. نهایتاً روزها متوجه شدند که تا نظر سفیر ایران تامین نشود، آقای هاشمی به مسکو نخواهد آمد. بالاخره بعد از یک ماه مقاومت، روزها نظر سفیر ایران را پذیرفتند و شخص گورباچوف، نفر اول و رهبر ابرقدرت شوروی و کل بلوک شرق، میزبان رئیس پارلمان ایران شد که در تاریخ روابط خارجی ایران و جهان استثنایی و بی‌نظیر است. برعکس آنکه این سفر تشریفاتی شود، در این سفر بزرگترین دستاوردها و قراردادهای استراتژیکی نظامی تاریخ روابط خارجی ایران حاصل گردید. اکبر هاشمی رفسنجانی 3 خرداد ماه 1368 در صدر هیئتی بلندپای وارد مسکو شد و در حالی که هیئت رهبری شوروی اطمینان داشت که رفسنجانی رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود، اتفاق افتاد. این اولین سفر یک مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شد. پیش از عزیمت هاشمی رفسنجانی، علی جنتی به عنوان مسئول دفتر او و بهزاد نبوی به عنوان معاون پشتیبانی و لوجستیک ستاد فرماندهی کل قوا عازم مسکو شدند و فرماندهان نظامی شوروی به آنان میگویند واگذاری اقلام نظامی یک تصمیم سیاسی است که باید به وسیله مسئولان سیاسی گرفته شود و تا سفر هاشمی رفسنجانی نمیتوان تصمیم قطعی در مورد آن گرفت و موضوع تا سفر هاشمی به تعویق میافتد. مذاکره تسلیحاتی. سفر هاشمی رفسنجانی به مسکو 2 هفته پس از درگذشته امام خمینی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت و نشانگر تغییر مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید بود. هاشمی رفسنجانی در توصیف این سفر نوشته است: در کاخ کرملین مورد استقبال گورباچوف قرار گرفتیم. برخورد اول گرم و صمیمانه بود. عکاس‌ها و فیلم برداران عکس و فیلم تهیه کردند. بلافاصله در یکی از سالن‌های کاخ با حضور جمعی از همراهان من و شخصیت‌های شوروی مذاکرات رسمی شروع شد. در این مذاکرات صحبت‌ها کلی و دوستانه و مثبت بود. سپس جلسه را با حضور وزرای خارجه و سفیرمان و مترجمی برای 2 طرف خصوصی کردیم. در جلسه خصوصی مذاکرات در مورد مسائل سیاسی، فنی، اقتصادی و نظامی صریح و صمیمی بود. 2 جلسه مجموعاً 2 ساعت طول کشید و 2 طرف راضی بودند. هاشمی رفسنجانی در این جلسات خصوصی ضمن پذیرش روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحاد جماهیر شوروی درخواست خرید تسلیحات بزرگی را به گورباچوف ارائه می‌دهد که گورباچوف امکان چنین امری را به تصمیم دفتر سیاسی حزب کمونیست موکول می‌کند. ناصر نوبری، سفیر ایران در شوروی در فاصله سال‌های 1365 تا 1369 درباره نتیجه درخواست هاشمی از گورباچوف می‌گوید: در جلسه خصوصی بین گورباچوف و هاشمی که من هم حضور داشتم، گورباچوف گفت امروز صبح جلسه پولیت برو دفتر سیاسی حزب کمونیست بود. آنجا یه تصویب کردم آنچه شما بخواهید از تسلیحات نظامی در اختیار شما بگذاریم. ورقه سفیدی را نشان داد که پایین آن امضای تمام 13 عضو پولیت برو بود. گفت از همه امضا گرفتم. شما فقط در جای خالی بالا بنویسید چه چیزی می‌خواهید. من و آقای هاشمی به هم نگاه کردیم. هاشمی گفت چی بگوییم؟ گفتم وقت بگیرید تا فردا جواب بدهیم. شب هیئت ایرانی ریخته بود به هم. حتی اعضای هیئت نظامی هم نمی‌دانستند چه اقلام روسیه‌ای سفارش بدهند. طوری شد که فردا وقتی با گورباچوف جلسه خصوصی گذاشتیم، لیست درخواست‌های ما را که می‌دید می‌گفت این که قدیمی است، الان نام آخری مدل این است و لیست را اصلاح می‌کرد. بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ ایران با رقمی بالغ بر 10 میلیارد دلار در این سفر امضا شد. ما توانستیم آخرین تکنولوژی روسی مثل سوخوی 24، میگ 29 و برای اولین بار برای کشور زیر دریایی بگیریم. موافقت دفتر سیاسی حزب کمونیست با انتقال این تسلیحات نظامی به ایران بدون شک نتیجه توافق سیاسی میان تهران و مسکو بوده که هاشمی رفسنجانی حامل آن بوده است. علی جنتی که خودش نیز در این سفر حضور داشت، در کتاب خاطرات خود گفته است مذاکرات خیلی خوبی در مسکو صورت گرفت. بخشی از مذاکرات خصوصی بود که فقط جناب آقای ولایتی و سفیر ما در مسکو حضور داشتند. این مذاکره بیشتر روی همکاری‌های نظامی صورت گرفته بود. بعدها جناب آقای هاشمی از این ملاقات اظهار رضایت کرد و فرمود که همه آنچه ما می‌خواستیم در این سفر تامین شد. البته بعدها هم خبرگزاری ها روی حدسی که خودشان داشتند اعلام می کردند که قرار است شوروی به ایران میگ 29 و تانک های T-72 بدهد. در پی توافق هاشمی و گورباچوف آخرین و پیشرفته ترین تسلیحات استراتژیکی شوروی اعم از هواپیماهای جنگی سوخو و میگه زیردریایی، موشک و تانک در اختیار ایران قرار گرفت. در این جلسه سری گورباچوف یک برگه سفید با امضای آورد و گفت بالای این برگه سفید اما زیر آن 12 امضای اعضای دفتر سیاسی شوروی است. وی خطاب به مرحوم هاشمی گفت شما هر تسلیحاتی بخواهید و بنویسید ما در اختیار شما قرار خواهیم داد. در مقابل هم از ایران خواستند به شوروی کمک کند تا نیروهایش را از افغانستان خارج کند. تا به امروز نیز مهمترین و بالاترین تأمین تسلیحاتی از بعد از انقلاب برای کشورمان همان معامله بود. در این سفر همچنین سندی با عنوان سند مودت هم بین دو کشور امضا شد و بر اساس تجارب تاریخی قشونکشی روسها به ایران. بندی در آن گنجانده شد مبنی بر اینکه هر اختلافی بین دو کشور ایجاد شود باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و مذاکره حل و فصل شود و از هر نوع لشکرکشی پرهیز شود. یکی از اسنادی که امضا شد توافقنامه همکاری با طرف ایرانی در تقویت بیانیه دفاعی آن بود و در نتیجه شوروی و ایران. 4 موافقت‌نامه بین دولتی در زمینه همکاری نظامی فنی به مبلغ 5.1 میلیارد دلار منعقد کردند که در پی اجرای آنها ایران در سالهای بعدی به یکی از مهمترین خریداران جنگ افزارهای روسی تبدیل شد. سامانه پدافند هوایی SC-200V چند مجموعه، جنگنده های میگی 29، بمب‌افکن های سوی 24، بالگرد های می 17، 3 زیر دریایی جدید دیزلی کلاس کیلو واشاویانکا، نفربرهای زرپوش و همچنین تانک ها و غیره به ایران ارسال شد. هاشمی در خاطرات روزنگار خود در این باره نوشته است: بعد از استحمام و صبحانه به سالن مخصوص مصاحبه ها رفتیم و با خبرنگاران خارجی و داخلی مصاحبه انجام شد. روزها از من خواسته بودند در مورد توافق در تسلیحات چیزی نگویم. گویا از سوی غربی ها در این جهت تحت فشارند. از آنجا برای امضای توافق ها به کرملین رفتیم. با مراسم خاصی من و آقای گورباچوف صدر هیئت رئیس اتحاد جماهیر شوروی دو سند را با آقایان محمد جواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارایی و آقای لئوف کاتاشوف وزیر روابط اقتصاد خارجی شوروی و آقای آن اسکناریف وزیر راه اتحاد شوروی دو سند دیگر را امضای کردیم و امضای سند تسلیحات به عهده آقای بهزاد نووی و آقای کاتاشوف بود که به خاطر اختلاف نظرشان آماده نبوده. با تاکید من و گورباچوف رفتند، آماده کردند و در فرودگاه امضای نمودند. مراسم خداحافظی با گورباچوف را در سالن سنت جورج کاخ کرملین انجام دادیم. ناصر نوبری درباره اضافه کردن سامانه های پدافندی استویس به این لیست خرید نقل می کند. بعد از سفر آقای رفسنجانی به شوروی، تیم ایرانی متوجه شد که یکی از مهمترین اقلامی که برای ایران جنبه استراتژیک داشت در آن سفر ابتیاع نشده بود و آن زده هوایی S-200 بود. این در حالی است که با توجه به تحرکات آمریکایی‌ها در خلیج فارس، ایران به شدت به این سیستم موشک ضد هوایی پیشرفته آن زمان نیاز داشت. لذا آقای رفسنجانی که در آن مقتدر رئیس جمهور شده بودند، بنده را به دفترشان خواستند و این موضوع را مطرح کردند. چرا که پوشش هوایی کشور در آن زمان با توجه به حضور آمریکا در خلیج فارس و اقداماتش علیه ایران بسیار مهم بود. بنابراین آقای رفسنجانی به بنده گفتند: من پیامی برای شخص گورباچوف می‌نویسم و این مسئله را مطرح می‌کنم که هر چه زودتر به ما S-200 تحویل دهند. از آنجایی که ماه سپتامبر بود و رهبران و مسئولان شوروی نیز مانند رهبران غرب در این ماه به مرخصی رفته بودند، رهبران شوروی نیز برای استراحت به کاخهایشان در بندر سوچی سفر کرده بودند. من این موضوع را به آقای هاشمی گفتم که اکنون اغلب رهبران شوروی در بندر سوچی در حال تفریح هستند، ولی ایشان گفتند که این مسئله خیلی فوری است و باید انجام شود. در نتیجه آقای هاشمی رفسنجانی چون دریافتند که فقط مقامات رده پایین در مسکو بودند، به من گفتند که با هواپیمای اختصاصی به بندر سوچی بروم و پیام را به آقای گورباچوف بدهم. من به آقای هاشمی گفتم که این اشخاص رفتند سوچی در کنار دریای سیاه تفریح کنند تا کار نکنند و الان از آمریکا هم پیام باشد نمیپذیرند. اما ایشان گفتند که باید بروی و این مسئله را با آنها مطرح کنی چون این نیاز فوری ایران است. بعد از تنظیم مت پیامه، من به صورت تک سرنشین در هواپیمای اختصاصی آزم بندر سوچی شدم و سریع به کمپ آقای گورباچوف و شوآردناتزه رفتم. هوا هم به شدت گرم و شرجی بود و دستان با لباس لب آب و بنده با کت و شلوار. خلاصه آقای شوآردناتزه وزیر خارجه وقت آمد پیش من و گفت: من مأمور هستم پیام شما را ببرم برای آقای گورباچوف که لب آب هستند. من هم گفتم که به یک شرط این پیام را می دهم که همین الان پیام را برای ایشان که در حال آبتنی در دریا هستند بخوانی، جواب را بگیری و برای من بیاوری. شاید کمتر از یک ساعت من منتظر ماندم و شوآردناتزه بازگشت و گفت: خبر خوشی دارم. و آقای گورباچوف گفتند: سلام، من را به آقای هاشمی برسانید و بگویید که از همینجا دستور می دهیم که سامان S-200 را به شما تحمیل دهند. من غروب همان روز به تهران بازگشتم و با آقای هاشمی تماس گرفتم و این خبر را به ایشان دادم که بسیار خوشحال شدند. بعد هم گفتند: یک خبر کلی تنظیم کن به رسانه ها بدهیم تا آمریکایی ها متوجه شوند که ما برای روسها یک پیام مهم داشتیم و جواب مثبت هم گرفتیم تا بعد چارچوب کلی آن را رسانه ای کنیم. ادامه روابط تسلیحاتی ایران و روسیه. تحویل این لیست خرید به نوسازی ناوگان نظامی ایران منجر شد و توان دفاعی کشور را بهبود بخشید و بخشی از آنها برای نخستین بار در اختیار ایران قرار گرفت. ایران پیش از این خریدها دارای زیردریایی نبود و هرچند زیردریایی‌های خریداری شده اقیانوس پیما بودند و برخلاف انتظار و محاسبه غلط طرف ایرانی در عمق کم خلیج فارس به کار نمی آمد، اما به ایران کمک کرد تا زیردریایی بومی خلیج فارس در اندازه‌های کوچکتر را بسازد و دست کم پس از حضور راه بردی نیروی دریایی در اقیانوس هند و اطلس بتواند از این زیردریایی‌ها در آب‌های دورتر استفاده کند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات 11 اسفند 1378 خود ضمن شرح سفر به استان هرمزگان به این زیردریایی‌ها اشاره کرده و می‌نویسد: به مهمانسرای نیروی دریایی ارتش رفتیم و در مسیر سوالات زیادی از آقای فتح‌الله معین استاندار هرمزگان کردم و پس از ناهار و استراحت و مطالعه گزارش‌ها برای افتتاح مرکز تعمیرات رد میانی زیردریایی‌ها هم رفتیم. تیمسار عباس محتاج فرمانده نیروی دریایی ارتش گزارش جالبی از وضع زیردریایی ها که در دوران سازندگی از شوروی خریده شده و پیشرفته کاره و تربیت نیرو به داد. در ساحل شهید با هنر مرکز کارگاه رد میانی زیردریایی را افتتاح کردم و از بخش های تعمیرگاه بازدید کردیم و با متخصصان که اکثرا در روسیه آموزش دیده اند مذاکره کردم. شب از بخش های مختلف بندرگاه بازدید کردیم و به میهمان سرا برگشتیم. جراید و گزارش ها را دیدم و خاطرات را نوشتم و سرشم از روی نقشه وضع پایگاه و اسکله ها و بنادر را دیدیم. عمده این لیست خرید پیش یا پس از فروپاشی شوروی به ایران تحویل شد و تنها بر اثر توافقات روسیه و آمریکا در سال 1995 که به توافق گوره و چرنومیردین معروف است، این تحویل ها به صورت کامل انجام نشد. با این حال هاشمی رفسنجانی در خاطرات شنبه 7 مرداد 1374 خود مصادف با همین توافق آمریکا و روسیه نوشته است: آقای مهدی سفری سفیرمان در روسیه آمد، از سرعت پیشرفت اعتماد و همکاری با روسیه گفت و از اصرار روسها برای فروختن سیستم پیشرفته ضد موشک S-300 و از تاثیر زیاد سفر و هیئت همراه گفت. عصر شورای عالی امنیت ملی جلسه داشت در مورد آذربایجان و مبارزه با ضد انقلاب کردستان و خرید S-300 از روسیه تصمیم گیری شد. آقای فلاحیان گزارش سفر به روسیه را داد. بعد از جلسه به آقای فلاحیان گفتم که مسائل نشریه پیام دانشجو و مدیر کل رشوه‌گیر مالیاتی را پیگیری کنند. او کمک بیشتر برای اپوزیسیون تاجیکستان خواست. به هر حال با روی کار آمدن پوتین در مسکو در سال 2000 مسکو توافقات گور و چرنومیردین را فسخ کرد و همکاری نظامی و فنی تهران و مسکو از سر گرفته شد. در سالهای ابتدایی قرن 21 روسیه بالگردهای نظامی حمل و نقل می 17 هواپیمای جنگنده سوی 25 سیستم دفاع هوایی توری M1 را به ایران تحویل داد که هدف آن پوشش هوایی مهمترین واحدهای دولتی و نظامی به خصوص نیروگاه هسته‌ای بوشهره و مراکز هسته‌ای تهران، اصفهان و نطنز بود. طی سالهای 2000 تا 2007 روسیه با حدود 85% کل واردات نظامی به تحویل دهنده اصلی سلاح به ایران تبدیل شد. حجم کل این تحویلات به حدود 2 میلیارد دلار رسید. در سال 2007 قرارداد برای فروش سیستم‌های پدافند هوایی S-300 به امضای رسید. اجرای این قرارداد با مشکلات روبه رو شد و در سال 2016 اجرای این قرارداد 1 میلیارد دلاری توسط مسکو به پایان رسید. 2012 تا 2015 دور دشوار در تاریخ ایران بود که تحت تحریم‌های شدید اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورها به علت برنامه هسته‌ای آن قرار گرفت. در زمینه همکاری نظامی و فنی، ممنوعیت‌ها مطابق با قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل پذیرفته شده در سال 2010 وجود داشت. برنامه جامعه اقدام مشترک برجام که در ژوئیه 2015 به تصویب رسید، تحریم‌ها علیه ایران را لغو کرد که توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت در روز 20 ژوئیه تایید گردید. این قطعنامه ممنوعیت خرید سلاح‌های سنگین تا 18 اکتبر سال 2020 و موشک‌ها تا سال 2023 را اعمال کرد. این سند بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که ایران بدون اجازه قبلی شورای امنیت سازمان ملل سلاح‌های سنگین، تانک‌ها، وسایل نقلیه زرهی، هواپیماهای جنگی و بالدردها، توپخانه کالیبر 100 میلی‌متری و بالاتر و غیره را خریداری کند. در حال حاضر ایران ضمن برآورده کردن خواستهای برجام و قطعنامه 2231 هنوز برای ایجاد شرایط جهت واردات اسلحه و تجهیزات نظامی پس از لغو ممنوعیت‌ها تلاش می‌کند. برای مثال در سال 2016 حسین دهقان وزیر دفاع ایران از مسکو دیدن کرد و درباره اثرگیری همکاری نظامی فنی در مقیاس گسترد مذاکره نمود. ایران مایل بود تجهیزات نظامی روسی به مبلغ حداقل 8 میلیارد دلار خریداری کند. ایران مایل است هواپیماهای جنگنده سوی CSM، سوی 35، هواپیماهای جنگی یاد 130، بالگردهای جنگی می 8 و می 17، تانکهای تی 90. سامانه زد کشتی، ساحل پرتاب، باسیون، بسرن مجهز به موشک های مافوق، سوت یا خونته، کشتی های سطحی کلاس نافچه، زیردریایی های دیزل الکتریکی و تعدادی از انواع دیگر تجهیزات نظامی را خریداری کند. در سالهای اخیر اخباری مبنی بر سفارش جنگند سوخو 35 توسط ایران شنیده شده و برخی اخبار غیررسمی از اعزام خلبانان ایرانی به روسیه برای آموزش پرواز با این جنگنده های نسل پنجم خبر داده اندکه هنوز قابل تایید نیست. با این حال میتوان انتظار داشت روزها مانند وعده های پیشین خود هرچند با تأخیر و با کسب امتیازات متعدد در نهایت این جنگنده ها را در اختیار ایران قرار دهنده.